صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنیم برنامه زمزم احکام امروز رو. سلام و عرض و ادب دارم خدمت شما مردم عزیز، بیننده های محترم، هموطنان عزیزم. انشالله که حال احوالتون خوب باشه، آقایان و خانم ها هر کجا که هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که با ما همراه باشید. بچه این صدای توی گوش من رو قطع بکنید تا بتونیم برنامه رو بالا ها اونجا هرچی داستان تعریف میکنید خلاصه به گوش من میرسه توی اتاق فرمان. امروز با آقای کیای عزیز، کارگردان خوبمون، آقای علوی ناظر خوب برنامه، آقای خطاط صدا بردارمون، سید حسن حسینی عزیز در بخش فنی، بچه‌های ابو اسحاق، آقای کرمی و خلاصه نیکو بیان و همه و همه در خدمتون هستیم. هولوش یک ساعت زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم، با هم مسئله شرعی را یاد میگیریم خیلی راحت و آسوده و دم دستی و ساده. با ما همراه باشید. این برنامه هم داره به صورت زنده تقدیمتون میشه و دیگه مثل همیشه گل سرسبد مجلس که تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم، استاد وحیدپور عزیز. خیلی مخلصیم آقا. سلام و ادب
دارید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان، عزیزان، بینندگان این برنامه هر کجای این جهان پهناور که هستی در عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که تنهاتون سالم و دلهاتون شاد و انشاءالله به نور محبت و معرفت پروردگار متعال و اولیایش منور باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، در خدمتون هستیم. امروز هم میدونم مثل هر روز انشاءالله به لطف خدا میایید حضور پیدا میکنید و سوال شرعیتون رو میپرسید. آقای کیا عزیز دلم، اون شماره ها رو این زیره ماشاءالله آفرین اونجا زیرنویس کردند، زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید، سوال شرعیتون رو بپرسید که این اتفاق برام افتاده، نمیدونم حکمش چیه، تو بحث نماز باشه، طهارت باشه، توی خمس و زکات و حج و امر به معروف و نهی از منکر و هر چیز دیگه ای که هست سوال بپرسید، حکم شرعیشو یاد بگیرید. خیلی همون میخوایم بریم توی رساله ها بگردیم، توی اینترنت دنبالش بگردیم، نمیدونیم کجاست، آیا این جواب جدیده، آپدیت به روز یا نیست، ولی اینجا استاد پاسخ میدن آنچه را که شما مطرح میکنید. گاهی وقتا هم شده سوالی بوده میگیم نمیدونیم، بعدن خدمتتون عرض میکنیم. خیلی راحت و در خدمت شما دوستان عزیز هم هستیم. استاد وحیدپور، امروز هم اگر اجازه بفرمایید رو بحث رو آغاز بکنیم بفرمایید. و سوالات خودمون رو بپرسیم. اول برنامه اینو بگم، خانم ام علی از بحرین گفتن سلام، برنامه زمزم الاحکام، هل يمكن ارسال الاسئله باللغه العربيه؟ خانم ام علی گفتن که میتونیم سوال ها رو به زبان عربی بفرستیم، شما به زبان عربی بفرستید، من به فارسی میفرستم. آره به عربی باید بگیم. نعم يمكن ارسال الاسئله باللغه العربيه ونحن ايضا نسال الاسئله من الاستاذ. جزيل الشكر. خب استاد ما سوالها رو آغاز بکنیم. توی آقای علوی سوالهای روزه گذشتم برام بفرستید، منتظرتون هستم تا بحث رو آغاز بکنیم. استاد در بحث گفتن تکالیفی که اساتید دانشگاه به ما میدن گاهی وقتا، بعد ما فرداش که میریم سر کلاس یه بهونه الکی میاریم که بگیم مشکل داشتیم و درس ها رو ننوشتیم، آیا شرعاً ما دروغ گفتیم؟
واقعا اگر خلاف اونچه که واقع است گفته باشه، بله دیگه، کذب دروغه دیگه. دروغ تعریفش همینه دیگه، دروغ یعنی چیزی که واقعیت نداره و ما خلاف اون واقع رو داریم گزارش میکنیم، گزارش اون چیزی که واقعیت نداره. واقعا همینطوره دیگه، یعنی میگه که من مریض بودم،
بله،
نمیدونم چنین بود چنان بود، در حالی که اینجور نبود. اینا بله دروغه،
دروغ شرعی است.
بله دروغ شرعیه و توجیهی هم نداره. به عبارت دیگر دروغ مصلحت‌آمیز نیست. اینجوری
بله.
که بعد دیگه حالا بعضیا فکر میکنن یه جوری توجیه میکنن دروغ مصلحت‌آمیز، خلاصه یه جوری گفتیم که آبرومون پیش استاد حفظ بشه. نه، اینا دروغ مصلحت‌آمیز نیست. دروغ موارد تبصره داره، ولی اینا از موارد تبصره و استثناء نیستش.
استاد گاهی وقتا ما یه بله بگیم، چه میدونم، حالا مثلا مثل همین درس و دانشگاه و اینا، یک ترم میافتیم باید بیام اون درس رو دوباره تکرار بکنیم، ولی مثلا یه بهونه کوچولو یالا بیاریم اون درس رو قبول میشیم میریم، یه سال یه ترم راحت میشیم. آیا نمیشه یه چیز دروغ مصلحتی گفت؟
نه، این که مصلحت آمیز نیست، مقدماتش هم اختیاریه. ببینید یه وقت مقدماتش دست خود انسان نبوده به این نتیجه رسیده، یعنی واقعا براش یه اتفاقی افتاده، نتوانسته به این نتیجه رسیده که خلاصه تکلیف رو ننوشته، نیاورده، انجام نداده. ولی وقت مقدمات اختیاریه، رفته دنبال تفریحش و سرگرمی و عرض می‌شود که وقتش رو یه جوری خلاصه بگذرونه، اهل این نبوده که تکلیف رو بنویسه و کار رو انجام بده، حالا اومده سر کلاس یه جوری می‌خواد توجیه بکنه. اینجا نمیشه واقعا این دروغ رو آدم دروغ مصلحت‌آمیز بخواد تلقی بکنه.
آخ بسیار خوب نوشتن که با سلام خدمت استاد وحید پور و آقای سوری، خیلی ممنونم. دو تا سوال دارن. اول اینکه وقتی کسی جایی برود که نمازش قطع بشه و شخص بدون اینکه متوجه شود نمازش رو کامل خونده، آیا نماز رو باید دوباره شکسته بخونه؟
بله، اگر که اشتباهاً نماز رو به جای شکسته تمام خونده باشه اون باطله و بعداً دوباره باید نماز رو همونجوری که تکلیفش بوده، نماز شکسته تکلیفش بوده، باید نماز شکسته بخونه.
این استاد حتی اگر بعد از این که وقتم گذشته بهم. یه روز اصلا گذشته ازش
بعدن متوجه شده باید قضا کنه.
بسیار خب سوال دومشون این هست که آقا رضا از دانمارک، خیلی مخلصیم آقا رضا، دستت هم درد نکنه، پایه هستی، هر روز برنامه ما رو میبینی، هر روز البته که میگم یعنی روزای زوج دیگه، وقتی تخم مرغ رو میشکنی اسپرمی درونش وجود داره که بعضیا میگن باید گرفته بشه، اگه نگیریم اون رو اشکال داره؟
اسپرم رو میگن یا خون رو، کدومش رو میگن؟
همین دیگه، گاهی یه خون هست، گاهی یه نطفه هست، درسته بچه ها؟
نطفه
یا لا خون؟
اگر خون باشه خون رو باید گرفت، بله، خوردن خون. اما اون چه که حالا ایشون به عنوان اسپرم یا نطفه تلقی میکنن، نه، اون به اون معنای خاص نمیدونم نطفه چیز نیست که حرام باشه و یا نجس باشه، خیر، مانعی نداره.
بسیار خوب. امیر از گلستان، امیر آقا مخلصیم، گفته با سلام بر مهمان گرانمایه و مجری خوب برنامه، دست شما درد نکنه. خوردن این سوال مربوط میشه به اونایی که خیلی کله پاچه دوست دارن، کلن تو کار کله پاچه اصلا، گفتن خوردن کدام قسمت از چشم گوسفند حرام است، حدقه چشم یا نه خود چشم؟
نه، خود چشم که گوشته، تا اون خیلی هم خوبه، حلال هم هست، اما اون به اصطلاح مردمک میگن.
آره،
مردمک چشم. آره. مردمک چشم رو نباید خورد.
مردمک چشم نه. یعنی اگه تو چشم انسان تصور بکنی این سیاهیه رو نباید بخوری. بسیار خب. خانم زهرا از نروژ پرسیدن که من باردار هستم در ماه هشتم، وقت نماز نمازم رو به طور عادی میخونم، اما چند روزی هست وقتی که سجده میکنم اذیت میشم، مقداری مهر رو بالا میارم و سجده میکنم، آیا نمازم درسته؟
خانمای باردار در چنین مواقعی که دیگه دکتر بهشون اجازه نمیده یا خودشون تجربه میکنن که امکان سجده معمولی ندارن، یک سجده در واقع بین سجده معمولی و روی صندلی، یعنی نه روی صندلی نه اون سجده که ماها انجام میدیم، بینابینش به این صورته که شش عضو رو روی زمین قرار میده، یعنی دست‌ها قرار میگیره، سر و زانوها هم روی زمین قرار میگیره، سر انگشتان پا هم روی زمین قرار میگیره، ولی پیشانی رو اونقدر پایین نمیبره که روی مهر بگذاره، بلکه یه حالا هست وسیله‌هایی هم هست تقریبا 20 سانته بعده. مهر رو میگذاره روی، یا نه فرض بفرمایید میگذاره روی بالشت، میگذاره روی اون و سجده میکنه به جوری که سر کاملا روی زمین قرار نمیگیره، یعنی پیشانی روی زمین قرار نمیگیره، 20 سانت از زمین بالاتره. اگر به این مقدار دیگه براشون ضرر نداشته باشه به همین شکلی که عرض کردم عمل بکنن، و اگر واقعا بیشتر از اینم باز براشون مضره، سجده رو روی صندلی انجام میدن.
بله، حالا در ادامهش هم گفتم که نگران جنین هم هستم که شاید اذیت بشه. مرجع من آقای سیستانی هستن.
حالا این نگرانی رو یا از طریق دکتر متوجه میشن، دکتر میگه نباید این کار بکنی، یا خودشون متوجه میشن واقعا به تجربه و آثارش رو میبینن. در هر صورت عرض کردم که اگر بتوانن در وهله اول همون حالت پیشانی روی مقداری بالاتر از زمین قرار بدن، اگر نه روی صندلی بخونن.
بله، بسیار خوب. استاد از تبریز سوال پرسیدن که آیا پوشیدن لباس مشکی در مراسم ختم و فوت حالا بستگان کراهت داره؟
پوشیدن لباس مشکی رو بعضی از فقها و آقایون مراجع مکروه میدانن در غیر از مراسم اهل بیت، چون اون به عنوان تعظیم شاعر حساب میشه و بحثش جداست، اما به صورت عادی و برای فوت بستگان و دوستان امثال اینها این رو اونم همه نه، بعضی از آقایون مراجع تو استفتاءاتشون دارن که مکروهه.
بله استاد، حالا این بحثی هم هست، شاید شما بیننده عزیزم شنیدید رو چپش، این که میگن آقا چرا مشکی بپوشیم، بهتره مثل نمیدونم فلان قوم ما سفید بپوشیم یا رنگ رنگی لباس رنگی بپوشیم، این داستان داره؟ آیا بله. حکمتی داره؟
بله، ببینید ما تو ایام محرم که میشه خب یک سری احکام عزاداری رو توضیح میدیم دیگه، عرض میکنیم جاهای مختلف، تو همین شبکه هم بارها عرض کردیم. میدید یک سری برنامه هایی که ما تو شادی هامون یا تو عزاداری هامون داریم تابع عرفه، تابع رسومات و عاداته. یکی از عادات، یکی از رسم ها پوشیدن لباس مشکی.
بله،
فرض رو بگیریم برای این که اصلا نه روایتی داریم نه هیچی داریم، اما عادت اینه، نماده آیسوری، این مهمه. ما تو عزاداری ها یا تو عروسی ها یا تو شادی ها یا تو فرض کنین مصیبت ها یک رفتارهایی داریم که این رفتارها جنبه نمادین دارن. جنبه نمادین یعنی چی؟ یعنی میخوایم خودمون رو مصیبت زده نشان بدیم، این نمادش، به جای اینکه فریاد کنیم آی الان مثلا ما عزادار هستیم، این لباسی های مثلا پریروز روز شهادت امام صادق علیه السلام ما پیرام مشکی پوشیدیم، شما لباس مشکی پوشیدید، بینندگانم ملاحظه فرمودن، این نماده، معناش این است که ما عزادار امام صادقمون هستیم و این خودش خیلی مهمه. حالا اگر در عرف این عوض بشه، این عادت و این رسم عوض بشه، یعنی فرض بفرمایید که نماد سوگواری و عزاداری به جای لباس مشکی یا لباس دیگه میشه، یه لباس دیگه میشه، ابنت لباس دیگه آدم میشه، اینا تابع رسمه، تابع عاداته، تابع اون فرهنگ های خاصه، و شاید توی جامعه دیگری رسمشون و عادتشون این باشه که برای عزا به جای لباس مشکی لباس رنگ دیگه‌ای بپوشن. خب بپوشن، منتها ما فعلا و سابقه دیرینه‌ای که ما داریم در همین مورد اینه که لباس مشکی نماد سوگواری و عزاداری است، کما اینکه لباس قرمز هم نشانه مثلا شاید مثلا شادی و اینها باشه.
بله، بسیار خب، خیلی ممنونم. دارید برنامه زمزم احکام رو مشاهده میکنید، از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده در خدمتتون هستیم در عصر چهار شنبه الان هم ساعت تقریبا میشه گفت حلوش 7:15 بعد از ظهر به وقت تهرانه و با ما همراه باشید. راه ارتباطی هم که اینجا براتون زیرنویس کردن، بچه ها میتونید زنگ بزنید، پیامک ارسال بکنید. توی شبکه‌های اجتماعی هم هستیم، تلگرام و واتساپ و وایبر و اینها، اونجا میتونید عضو بشید. یه نکته عرض کنم، این شماره ها رو توی گوشیتون سیو بکنید به اسم زمزم احکام، که موقعی که برنامه رو روزهای زوج ساعت 7 تا 8 میبینید در جا پیامکتون رو ارسال بکنید، دیگه دنبال شماره نگردید، این کار رو راحت میکنه. خب استاد، سوال پرسیدن که با عرض سلام، چند روز پیش همسر من رفته و یک ویولون خریده. خب از اونجایی که خیلی هم میگن خرید و فروش آلات موسیقی حرام است، من الان نمیدانم باید چه کار بکنم با او. الان باید چه کار بکنه؟
خب ببینید، تو اینجور مواقع که مخصوصا طرفین زن و شوهر هستن و پای زندگی و خانواده و بچه و اینها در میانه، اصلا صحبت از داد و فریاد و خشونت و نمیدونم نزاع اینها نزنن، اصلا صحبت از اینها نباشه، روش این ریز. خب در هر صورت افراد، حالا ویولون هم نه، گناهان دیگه ممکنه مرتکب بشن. اصلا خانم هست میگه من شوهرم نماز نمیخونه، آقا هست میگه من خانمم بدحجاب، اصلا آرایش میکنه میره تو خیابون، چیکار بکنه؟ خب اینجور جاها ما یک مدیریت های دقیقی باید داشته باشیم در حد توان ها، بیشتر از توان هم خیر، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در حد توان، بیشتر از توان که ما تکلیف ندیم، در حد توانم من فرض بفرمایید که آگاهی میدم به خانومم، میگم اینه. خب در هر صورت ببینید اسلام یه سری مقررات داره دیگه، ما وقتی اسلام رو، مثل کسی است که گواهی نامه رانندگی رو وقتی گرفته خودش ملزم میداند که مقررات راهنمای رانندگی رو عمل کنه، جایی که پارک ممنوعه. حالا چرا اینجا پارک ممنوعه؟ خب قانون اینجا رو تابلو زده، پارک ممنوع اعلام کرده، اینجوریه. خب ببینید، ما وقتی اسلام رو قبول کردیم یه سری چیزا هم ممنوعه دیگه، برامون ممنوعه. اینا رو تفهیم بکنیم، تفهیم مقدمه بر تحمیله، تفهیم خیلی مهمه. ما معمولا تو خانواده هامون تفهیم یا نداریم یا کم داریم، لذا گاهی میخوایم اون چرا که خودمون قبول داریم اون رو بر افراد خانواده تحمیل کنیم. این جواب نمیده، این جواب نمیده. باید تفهیم کنیم، یک. دو، باید روشمون روش مداراتی باشه، تذکر اخلاقی باشه، با محبت باشه، خوب باشه، اینها باشه. و البته اگر که کسی هم بتونه در این وسط نفوذ کلمه‌ای داشته باشه که بتونه اثرگذار باشه، بیشتر از خود من نسبت به همسر من اثرگذار باشه، از او استفاده بکنم، خب چه بهتر، میتونه مؤثر واقع بشه. ولی اگر واقعا تلاش کردیم مؤثرم واقع نشود، دیگه بیشتر از اون تکلیف نداره. نمونهشو داشتیم، خدمت امام معصوم آده عرض کرد که یبنا رسول الله، من زنم فرزندم اینجوری هم چنین هم چنان، حالا میگه دیگه نا. حضرت فرمودن که نهی از منکر بکن، امر به معروف نهی از منکر. عرض کرد که آقا من انجام وظیفه کردم، فایده نکرده، اساس فرمود دیگه تکلیف نداره.
بله بسیار خب. سوال پرسیدن
حالا من بزنمش این، نه این حرف کنی طلاقش بدم، چون بعضی هم میگن که نه طلاق، نه عرض میشود ضرب و شتم و نه فحش و اینا، هیچیش نیست، اینو حواستون باش، اینا اصلا در کار.
بله خب گفتن که با عرض سلام، کسی که نمیداند تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم نماز 3 مرتبه گفته یا بیشتر یا کمتر، چه حکمی داره؟
کی؟ یه وقت هست که رفته رکوع بعد میگه نمیدونم، اون دیگه بعد از محله. اما یه وقت هست که هنوز رکوع نرفته، تو رکعت سوم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بعد شک میکنه که من چند بار گفتم، بنا رو میگذاره بر اقل، یعنی میگه که من شک کردم 2 بار گفتم یا 3 بار گفتم، بنا رو میذاره بر اینکه 2 بار گفته، یه بار دیگه میگه 3 بار.
بله گفتن که با عرض سلام، من 2 وطن دارم، در نتیجه نماز خودم رو توی هر 2 وطن کامل بخونم، روزم میگیرم، آیا همسر و فرزندانم تحت تکفل من باید از من تبعیت کنن یا اینکه مستقل هستن در وطن؟
بستگی داره، موارد مختلفه. ببینید این آقایی که 2 وطن داره، ممکنه وطن اولش همون جایی باشه که متولد شده و بزرگ شده، ولی خانمش اهل اونجا نیست، بچه‌هاش اهل اونجا نیست. مثال بزنم، من الان در قم زندگی میکنم، درسته؟ و قم وطنمه. خب ولی متولد یه شهری هستم و بزرگ شده یه شهری، اعراضم نکردم. خب من هر وقت اون شهر خودم میرم، وطن پدر مادری میرم، خب نماز تمام میکنم، همسر من همراه هم میاد. همسر من برای چی باید نماز تمام بخونه؟ چون همسرم که اونجا وطنش نیستش که. یا بچه هم همراه هم میاد، بچه های من که اونجا وطنشون نیست. پس موارد مختلفه. یه وقت میبینید که نه، همسرم هم اهل همون وطنی است که من اهل همونجا هستم، خیلی اونم که بیاد نماز تمام بخونه.
آره.
از موارد مختلفه، قانون کلی نداره. نه خیر که من بگم من چون دو تا وطن دارم و در دو وطن نمازم کامله، پس خانومم و بچه هامم در این دو وطن نمازشون کامل است و روزه هاشون باید بگیرن. نه، قانون کلی نداره، موارد مختلفه، باید مورد به مورد ما ببینیم چی هست.
بله بسیار خب، خیلی ممنونم. تلفن داریم درسته بچه ها؟ بریم به تهران، پایتخت ایران عزیز. آقا حسین عرض سلام و ادب، خیلی مخلصیم، سوالتون رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای سوری، همچنین خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من دو سوال از محضر آقا داشتم. سوال اولم درباره نوافل مستحبیه که حاج آقا هم تو برنامه قبل فرموده بودن که در حال حرکت هم حتی میشه خون، یعنی رعایت قبله لازم نیست.
بله.
میخواستم یکی قنوت و حاج آقا بفهمم باید چجوری انجام بدیم، یعنی مثلا ما تو راهیم داریم میریم دستمون رو باید به حالت قنوت بگیریم موقع قنوت، و یکی هم سجده. البته رکوع رو که حاج آقا فرمودن یه خود سر رو خم میکنی به حالت رکوع، برای سجده میخواستم اینا یا باید مهر تو دستمون باشه موقع سجده مورو به پیشانی بذاریم یا نه.
سوال
دوم، البته من یه راهنمایی اینجا از حاج آقا میخوام، نمیدونم مسئله شرعی حساب میشه یا نه، اگه لطف کنن جواب بدن. حاج آقا بنده 5 ساله که ازدواج کردم، البته حالا خودم هم زیاد به قول معروف علیه السلام نیستم، ولی تو این 5 سال خانواده خانومم بعضیاشون البته که ما باشون رفت و آمد داریم، متاسفانه پایبند به مسائل شهری و اینا نیستن. یعنی توی یه مهمونی میرید متاسفانه یه مهمونی معمولیه، یا آهنگ میذارن و مرد و زن با هم قاطی مثلا میرقصن و کلن از این حرفا داره. بعد بابت این قضیه وقتی من نمیرم خونه اینا، خانواده خانمم از دست من ناراحت میشه. من با پدر خانم مادر خانم هم صحبت کردم، گفتم من شما رو دوست دارم، خانواده هم دوست دارم، ولی دینم رو بیشتر دوست دارم. اینا از اصلا من ناراحتن، الان با من صحبت نمیکنن و خیلی هم مشکل دارم. خاطر اینم اینجا باید من چیکار کنم به عنوان یه شخصی که وظیفه شهری خودم میخوام رعایت کنم، باید چیکار کنم؟
دست شما در آقا حسین، خدا نگهدار، خدا حافظ. خدا حافظ شما، ممنونم. آقا حسین با ما همراه باشید. خانم محمدی هم از تهران عرض سلام دارم، عصرتون بخیر، میشنویم سوالتون.
سلام، خسته نباشید آقای وحیدپور و مجری برنامه. من تا سوال داشتم. اولیش اینه که پدرم 3 سال پیش یه لنگ گوشواره طلا پیدا کردن، تلاش هم نکردن که صاحبش رو پیدا کنن، چون اصلا یه محله دیگه پیدا شده بود. همینطوری هم الان مونده تو خونه. میخوام بدونم در صورت که صاحبش پیدا نشد باید چی کارش کنیم، چون الان دیگه صاحبش هم نیست و همجوری مونده تو خونه.
بله.
دومش هم این که چند روز پیش از همون که اومدم عوض کرده بودم، یه در لاک روی ناخونم مونده بود، میخواستم بدونم این حکمش چیه.
بله.
و سوم هم این که این راهنمایی فکر میکنم، از این که شنیدم شغل آرشگری اساسا ایراد داره، از خیلی ها شنیدم، اکثرا میگن شغل آرشگری ایراد داره، پولش حرامه و اینا. آیا میخواستم ببینم این شغل درست هستش، یا مثلا حدیثی در مورد این شغل هست گفتن در موردش؟ ممنون از برنامه خوبتون، محمدی هستم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، خدا حافظ، خدا حافظ. باز هم تلفن بشنویم از سبزوار آقای صالح آبادی. سلام، روزتون بخیر، بفرمایید.
قربان، سلام علیکم.
و علیکم السلام، در خدمت
شما.
خواهش میکنم.
من عذرخواهی میکنم جناب آقای وحیدپور.
بفرمایید.
من وجوهاتم و سلام عرض کنم خدمت
شما. و علیکم السلام و رحمت الله.
من وجوهاتم و قربان توسط یک روحانی از سبزوار از بستگان نزدیکم، بعد دادم ایشون پرداخت کرده به، اگر لازمه اسم ببرم.
نه نیاز نیست، اسم نبرید.
بله. بعد یک سریم میلم کشید، 1,000,000 تومان دادم به همین شبکه ولایت حضورن، با پیش آجوهای قزوینی حضورن، خودم اونجا بودم کارت کشیدم، میخواستم ببینم آیا این به گردن من هست یا نه، گردن من ساقته.
آه بسیار خوب، ممنونم آقای سال آبادی.
من 10 دقیقه دیگه تو خونم، چون اینجا زود از اون میگن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار، چشم، خدا حافظ، خدا حافظ. البته الان نمیدونم باید چی کار کنیم، 10 دقیقه دیگه سوال بپر جواب ایشون رو بدیم یا نه. خب اب نداره. استاد بچه های فاصله برامون پخش بکنید، حالا خودش دو سه دقیقه طول میکشه تا این ده دقیقه آقای صالح آبادی هم به منزلشون میرسن که جوابو بشنود. این البته آدم لذت میبره ها، حتی بیرون هم هستن میدونه تایم برنامه رو زنگ میزنه و سوال میپرسه. خیلی دوستون داریم، بریم برگردیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
خب عصرتون بخیر. اینجا زمزم احکام به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم، به سوالای شرعیتون پاسخ میدیم. یه نکته بگم، آقای صالح آبادی گفتن در دقیقه دیگه نماز، سوال منو زودتر جواب بدید، من مثل که اشتباه کردم. خب عیب نداره آقای صالح آبادی. استاد پرسیدن که وجوهاتشون رو به روحانی میدن که پرداخت میکنه، 1,000,000 هم به شبکه ولایت داد.
این شبکه ولایت از آقایون مراجع مختلف اجازه داره که عزیزان بینندگان از خمسشون، یعنی سهم امام، البته الا سهم صادق که باید به سید فقیر داده بشه، از بخش سهم امام که نصف خمس هست به شبکه جهانی ولایت بدن. این رعایون مختلف از آیون مراجع معظم تقلید اجازه شد دادن، منتها ریز کار رو دوستان اتاق فرمان در جریان هستن، ایشون تماس بگیرن راهنماییشون میکنن که به چه صورتی هست.
بله بسیار خوب. خب حسین از تهران استاد سوال پرسید، یکی راجع به قنوتی که در حال حرکت نمازهای مستحبی میخواد بخونه چه کار باید؟ قنوت، سجده؟
ببینید قنوت ماهیتش به همین دست بالا گرفتنه، یعنی اگر ما دست رو بالا نگیریم قنوت نیست، دعاست. یعنی من اصلا دست بالا نمیگیرم، میگم که مثلا رب اغفر لی و لوالدی، میشه دعا، این قنوت نیست. بنابراین در حال سیر وقتی میره ایشون نماز مستحبی میخونه، اگر واقعا میتونن میخوان به ثواب قنوت برسن، چون قنوت که تو نماز واجبش هم مستحبه، چه رسد به نماز مستحب بشه. اگر میخوان به ثواب قنوت برسن امکان داره براش، دستشان بالا میگیره، حواسش پرت نشه، داره راه میره یا زمین نخوره حواسش پرت بشه. اگر هم امکان نداره دست رو بالا نمیگیره، فقط همون دعاشو میخونه و ثوابش هم میبره.
بله بسیار خوب. سجده چطور؟
سجده هم با اشاره، مهر لازم نیست.
آها.
مهر نیاز نیست،
این اینکه مهر داشته باشه روی
پیشونی بذاره، هیچ نیازی نیست، نخیر، هیچ نیازی نیست، نخیر.
بله
با همون اشاره.
آها. بله. خب چند سال ازدواج کردن؟ بعضی از فامیلای خانم رعایت نمی‌کنن این بحث رفت و آمد صله رحمشون چجوری میشه؟
این موضع‌گیری‌ها خیلی باید با دقت انجام بگیره. اصلا یک باب بسیار مفصلی ما تو مسائل دینیمون راجع به تعاملات اجتماعی داریم. من اینو تقاضا می‌کنم واقعا روش دقت کنیم. یعنی به اون اندازه‌ای که ما تو عبادات احکام داریم، تو تعاملات اجتماعی، یعنی رفت آمدها، نشست و برخاستها، که نه افراط باشه نه تفریط، یعنی نه اینجور باشه که من با فامیل مثلا فرض کنید که حالا نسبت به دین خیلی مبالاتی ندارن، لاابالین اینجور نباشه که خیلی با اونها نشست و برخاست میکنم و اصلا این خیالم هم نیست و اونا رو دوستشون دارم و تشویقشون هم میکنم، نه اینجور باشه که این قطعا درست نیست، نه از اون طرف باشه که اگر واقعا ارحام من هستن، آخه مسئله فامیلم باید ما تفکیکش بکنیم. یه عده ارحام من هستن. ارحام یعنی چی؟ یعنی فامیل نسبی من هستن، پدر من، مادر من، برادر من، خواهر من، عمو، دایی، خاله، عمه، اینان. خب اینا رو ما یه وظیفه بیشتری نسبت به اونها داریم. بله. یا نه، فامیلن ولی فامیل سببی اند، مثل پدرزن، مادرزن، نمیدونم فامیل های خانم همه، برادر خانم همه، نمیدونم باجناق همه، عرض میشود که دایی خانم همه، اینا باز یه مقداری سبکتره. یعنی اون وظیفه‌ای که ما نسبت به فامیل نسبی داریم نسبت به اینها نداریم. صله ارحام در اینجا واجب نیست. اینجوری نیست که ما بگیم حالا ما نرفتیم اصلا کار حرام کردیم. نه، کار حرامی نکردیم، ولی من حرفم اینجاست، اینو خیلی عنایت بفرمایید، نه افراط بکنیم نه تفریط، به این معنا که نه بریم همینطور قاطی اونها بشیم و به قول ایشون فرمودن دیگه، من دینمو بیشتر دوست دارم، دینمون رو فدا نکنیم، هیچ چیزی رو بیشتر از دینمون دوست نداشته باشیم. خب خلاصه این مجالس که ایشون میگن مجالس گناه دیگه، شکم درش نیست. این مجلس گناه در خود من اثر میگذاره، در خانم من اثر میذاره، مهمتر از همه در بچه‌های من اثر میگذاره و این آثار روحی روانی داره، اینو دقت بکنیم. از اون طرف هم جوری نباشد که ما موضع‌گیری تند نسبت به اینها داشته باشیم. نه 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 نه، من اینو بارها عرض کردم، بارها عرض کردم، قرآن رو بخونید. خدای متعال به حضرت موسی و برادرش هارون که او هم پیامبر است، هر دو پیامبرن، دستور میده اذهبا الی فرعون، برید سراغ فرعون، برای امر معروف، برای نهی از منکر وظیفتون انجام بدید و قولا له قولا لینا،
بعد
با کلام نرم و محترمانه و زیبا حرف بزنید.
بسیار.
بنابراین موضع‌گیریتون هم موضع‌گیری خیلی آرام، متین، مؤدب، خودش میشه الگو. یعنی اونا ببینن که شما چه جوری دارید موضع‌گیری میکنید. اینه. و تفهیم هم بکنید که خلاصه ببینید ارزش‌های دینی برای من مهمه. من نمیتونم تو مجلس گناه شرکت بکنم. ممکنه شما از من ناراحت بشید، ولی من عذرخواهی میکنم اینجوری. حالا من میتونم شما رو بیام در یه مجلس دیگری زیارتتون بکنم که به این صورت نباشه.
بله. و خانم محمدی از تهران پرسیدن که پدرشون 3 سال پیش گوشواره طلا پیدا کرده، همینجوری تو خونه است. چیکار بکنم؟
فکر میکنم ایشون دیگه مطمئن نه از این که صاحبش پیدا بشه. بعد از 3 سال کجا میتونن پیدا بکنن دیگه صاحبش رو. بنابراین وقتی کسی مطمئنه و مایوس از این که دیگه صاحبش پیدا بشه، اون رو باید رد مظالم به فقیر بدن. از طرف همون صاحبش، نه طرف خودش، نیت خودش نمیکنه چون مال خودش نیست، از طرف صاحبش به نیت صاحبش صدقه بدن فقیر.
بله. و رفتن غسل کردن، آمدن دیدن یه لکه لاک روی ناخنشونه.
خب سر و گردنشون که غسل درسته، اون که مانع نداشته که. اون وقت اگر این لاک روی قسمت سمت راستشونه، لاک رو برطرف میکنن، سمت راست رو، سمت راست رو، همون تیکه رو، نه همه سمت راست رو، همین دست رو، همین دست رو به نیت غسل قربت الله میشورن، ولی سمت چپ چون ترتیب میخواد سمت چپ رو، وقت کل سمت چپ رو باید غسل بدن. اما اگر نه، خوشبختانه خوش شانسیشون این بود که لاک توی ناخن
دست چپشون
بود، این لاک رو برطرف میکنن، مقدار غسلشون صحیحه، فقط این مقدار باطله و موالات هم که در غسل لازم نیست که پشت سر هم باشه، ولی مثلا 4 ساعت قبل بوده، نصف روز قبل بوده، این دست رو قربتن الله به نیت غسل زیر آب میگیرن، تمام میشه.
بله. خب خیلی ممنونم. راجب آرایشگری سوال پرسیدن استاد، اصلا بعضیا میگن آرایشگری نون پولش حرامه و اینها، ما چند چیزی داریم؟
نه اینجوری نیست، ولی اینکه ایشون فرمودن روایتی چیزی داریم، اتفاقا در باره آرایشگری بانوان خیلی روایت داریم، خیلی روایت داریم و بابی داریم، ما اصلا روایت فراوان داریم. خب یک شغل شاید میشه گفتش که در معرض آسیبه، در معرض آسیبه. میدونید چرا؟ که به خاطر اینکه یکی از کارهایی که آرایشگران زن انجام میدن آرایشگری عروسه و اونم در محضور قرار میگیره، یه قیمتی بهش میگن، اونم چاره نداره، یه کارش گیر کرده، در حقیقت مستره، از اضطرارش استفاده میکنه، یه قیمت کلانی میگه، طرف رو لای منگله قرار میده. اینا در روایات ما مذمت شده، اینا در روایات مذمت شده. یعنی باید جوری باشه که طبق روال عادی، حالا ما امروزه میگیم مثلا فرض بفرمایید همون نرخی که اتحادیه مصوب میکنه براشون تابلو بزنن، همون مقدار رو بگیره، طرف مقابل مشتری هم راضی باشه، موادش هم موادش هم مواد درستی باشه، نه بعضی موادی که متاسفانه مضر است و گزارش هایی که میرسه، و اینا رعایت بکنه، نه هیچ اشکالی هم نداره.
استاد ما بعضی از روایات رو داریم، این که راجب آرایش کردن که مو اضافه میکنن، اصطلاحا ما الان بهش میگیم اکستنشن، الان امروزه اون کاربرده وجود داره یا میتونیم به اون روایات تمسک بجوییم؟
به نحوی به شکل دیگری همونها امروزه هست. سابقه بر اینجوری بود. خب میدونید که خانم ها یکی از زیبایی هاشون موی بلند دیگه.
بله.
قدیم اینجوری بوده که مستوصله، یعنی مو وصل میکردن، یعنی مو کوتاه بود، یه مقداری مو میمادن به اون مو وصل میکردن، موی این خانم مثلا موی بلندی میشد. این رو ما داریم و حالا ممکنه امروزه به شکل دیگری باشه. البته حالا امروزه کلاگیس هم هست.
آره.
فرض کن برای یه مجلسی میخواد بره، از کلاگیس هستن استفاده میکنه و بینندم نمیفهمه که اصلا این موی طبیعی خودشه یا موی مصنوعیه. ولی خب در سابق بوده، چنین کارهایی هم میشده، روایاتی هم دربارش داریم. ولی همونم که مو رو وصل میکرده در بعضی موارد بوده که نهی شده. میدونید کجا؟ جایی که باعث فریب میشده. مثلا فرض کنید که من اینجوری مثال معذرت میخوام، خیلی خودمونی، مثلا یه دختری بوده، اون وقتا بیماری کچلی زیاد بوده، بیماری کچلی زیاد امروز ما نداریم الحمدلله، یه دختری بوده که بیماری کچلی داشته، اینا حالا میخوان بیان خواستگاری، میخوان بیان برای ازدواج، این میره آرایشگاه و به عنوان فریب و تدلیس جوری درستش میکنن که خانواده داماد وقتی میان خواستگاری فکر میکنن الان این مثلا شاهزاده از این شود که
آره.
بله چیه؟ این فریبه، این حرامه. ولی امروزه من بعید میدونم همچین کاربردی داشته باشه. به این صورت فریب و تدلیسی در کار باشه، نه اینجوری نیست.
بسیار خب. محمد تقی از کره جنوبی پیامک فرستادن، تشکر کردن از شبکه بچه‌ها، خیلی ممنونم. گفتن که دوستم به شبکه ولایت دسترسی نداره، من خواسته که سوالشون رو بپرسم. ایشون همراه فامیلشون در ژاپن زندگی میکنن، خیلی بهتر از کشور خودش هست، حالا نمیدونم، و میخوام مقداری به مردم سیل زده ژاپن کمک بکنه، آیا اشکال نداره و یا این کمک رو به حساب خمس یا صدقه میتونیم حساب بکنیم؟
این که کمک میخواد بکنه خیلی هم خوبه. احسان به بندگان خدا کار نیکوییست، حتما لزوم نداره احسان و کار خیر منحصر باشه به همکیشان ما، نه خیر اینجوری نیست. خیلی جالبه، حالا چون اینو فرمودید، من امروز دیدم توی تلویزیون یاد میکرد از یکی از بزرگان گذشته یزد، مرحوم آیت الله فقیه خراسانی، عاشق غلام رضای فقیه خراسانی، اعجوبه‌ای بوده این مرد. ایشون بدون اینکه دیگران مطلع بشن یهودیان یزد رو ایشون تقضیه میکرده، یک روحانی مرجع. ما دینمون چنین دینیست، اینجوریست. این احسان خیلی هم خوبه، اما بابت چی حسابش بکنیم؟ بابت صدقه ابن در صدقه است. بارها عرض کردیم صدقه حتما لازم نیست به شیعه باشه، حتما لازم نیست به مسلمان باشه، صدقه مستحبی اشکال نداره، ولی از بابت خمس بخوان حساب بکنن، نه، از بابت خمس حساب نمیشه.
باید اگر اجازه بگیرن، بله، از دفتر، بله، مرجعش،
بله بله، اجازه بخوان بگیرن اشکال نداره، اونم سهم امامشون، نه سهم ساداتشون. بله.
خب خانم فرهناز ستاری از سوئد گفتن که من مقداری پسنداز دارم، خمس اون رو هم دادم، در طول سال اگه برای پرداخت قبض و قبوز کم بیارم از اون پول پرداخت بر میدارم و در ماهای بعد بهش اضافه میکنم، بر میگردونم، این کار اشکال داره؟
نه اشکال نداره، اینو ما میگیم قانون جایگزینی. به این صورت که شما اگر 5 میلیون پولی داشتید توی بانک که خمسش دادید، 5 میلیونه راحتی، اگه 10 سال هم بمونه دیگه کارش ندارید که خمسش دادید، ولی از این 10 میلیون بر میدارید الان خرج میکنید، میشه 4 میلیون. بعد مثلا تو این سال هنوز قبل از اینکه سر سال خمسی بعدی برسه حقوق میگیرید، این حقوقا رو بر میدارید میذارید دوباره 4 میلیون هم کنید 5 میلیون، اشکال نداره. به عبارت دیگر ساده تر بخوام بگیم، شما اون پولی که دارید و خمسشو دادید به همون مقدار همیشه حفظش بکنید، به همون مقدار همیشه حفظش بکنید، این خمس نداره. اگر بیشتر از اون شد، یعنی الان سر سال خمسی جدید رسید، دیدید که ندیگه 6 میلیون دارید، 5 میلیونش مخمس بود، 1 میلیون اضافه شده، اضافه هر خمس بدید. ولی تا زمانی که هی برمی‌دارید هی تکمیل می‌کنید، هی ازش برمی‌دارید خرج می‌کنید، هی دوباره تکمیلش می‌کنید، تا زمانی که 5 میلیونه چون خمس دادی دیگه خمسی نداره.
بله. خب آقای یحیی از آلمان گفته که سوالم شاید خیلی شرعی نیست اما خیلی کمک بزرگی میکنه، منم میخونم سوالتون رو. گفته پسرم که خیلی دوست داره طلبه بشه، ما در آلمان مدرک ایرانی نداریم، خواهش میکنم اگه میشه آج آقای وحیدپور توضیح کوتاهی بدن که آیا در هامبورگ آلمان جایی هست که ما اونجا برویم و کارشون رو انجام بدن. خواهش میکنم که دعا کنن پسرم به آرزوش برسه. خیلی ممنونم از شبکه پرنور ولایت، خیلی پسرم را عاشق ولایت کرده. ما هم از شما ممنونیم، انشالله که دعاشون برآورده بشه.
ما که خوشحالیم، خیلی خوشحالیم و آرزو داریم که انشالله فرزند ایشون جزء سربازان حضرت ولیعصر قرار بگیره و جزء شاگردان امام صادق. بله، در آلمان هم به حمدالله مراکز بسیار خوبی وجود داره، مثلا در هامبورگ، مرکز اسلامی هامبورگ الان حوزه علمیه داره، هم به زبان فارسی هم به زبانهای دیگر مثل زبان آلمانی، مثل زبان عربی، و فعال هستن عزیزانی که اونجا هستن. رئیس مرکز اسلامی هامبورگ جناب حاج آقای رمضانی،
بله،
که بسیارم فعالن، حوزه علمیه دارن. حتما ایشون مرکز اسلامی هامبورگ رو که خب تاریخ بسیار قدیمی داره، از زمان مرحوم آیت الله لزمای بروجردی تأسیس شده و فعاله، حتما باید بشناسن، مراجعه بکنن، انشالله همونجا کارشون حل میشه
انشالله. فقط یک کوچولو اینم بگم، توی قم، توی جامعت المصطفی خیلی ها داریم که حتی ایرانی هم نیستن، از اون سر دنیا پا میشن میان قم، حوزه هم کمکشون میکنه که طلبه بشن، بعدش هم برگردن به کشورهای خودشون، این امکانم هست. خب با سلام، شریفی از تهران گفته آیا شیر ماهی اقیانوسی حلال گوشته؟ اگر نیست چرا به وفور در بازار یافت میشه و کسی جلوش رو نمیگیره؟
اینکه کدوم ماهی حلال گوشته کدوم نیست، واقعیتش این است که من انقدری وارد نیستم که ریز اسامی ماهی ها رو. ما قانون کلیش عرض میکنیم، قانون کلیش این است که ماهی که پولک داشته باشه حلاله، پولک داشته باشه. اینو دیگه حالا خود ایشون باید ببینن دیگه، واقعا شیر ماهی اینجوری که ما شنیدیم که حالا ایشون میفرمان شیر ماهی
اقیانوسی،
این دیگه پسوندشو من اطلاعی ندارم، ولی معمولا شیر ماهی ماهی است که پولک داره و حلاله، اما نمیدونم شیر ماهی اقیانوسی چیه، اطلاعی ندارم.
آه، باید اول موضوع شناسی بشه، بعد حکم شرعیش رو بدونیم. خیلی خوب استاد، اگر ماهی حتی 3-4 تا فلسم روی بدنش باشه کفایت میکنه برای اینکه حلال بشه؟
ببینید، ماهیان بعضیشون، نمیگم خیلیاشون، اینجوری که ما تحقیق کردیم، بعضیشون پولک زیاد دارن، منتها پولکشون میریزه، فلسشون میریزه، لذا موقعی که سیدشون میکنن شما میبینید چند تا پولک بیشتر نداره. همون که پولک داره ولو ریخته باشد اشکالی نداره، همون کافیه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم. بچه آی علوی تلفن داریم؟ خب بذارید پس سوال بپرسم. خانم حمیده از آلمان سوال غیر شرعی پرسیدن، الان مربوط به احکام نیست. خانم حمیده لطف بفرمایید ساعت 10 شب برنامه پرسمان اعتقادی رو ببینید، ساعت 10 شب به وقت تهران، همین امشب چهارشنبه شب، برنامه پرسمان اعتقادی رو ببینید. خب سوال پرسیدن که با عرض سلام، من در آلمان زندگی میکنم، اینجا کار نمیکنم، از دولت پول میگیرم، آیا این پول خمس داره یا نه؟
هدیه است دیگه، مقلدی کی هستن؟
طبیعتاً هدیه است، ننوشتن.
اگر که به نظر و فتوای مقام معظم رهبری میخوان عمل بکنن، یعنی مقلد ایشون هستن، هدیه خمس نداره. ولی اگر مقلد بقیه آقایون مراجع هستن، بله، هدیه هم خمس داره، به شرط اینکه سال بهش بخوره، پس انداز بشه و مصرف نکرده باشه.
خب آقای کشاورز از یاسوج تماس گرفتن، عرض سلام و ادب، بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام، روزتون بخیر.
خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقا قربان وجودتان برم.
سلامت باشید.
بنده از یاسودم، یه سوال شرعی داشتم.
بفرمایید.
دارای دو وطنم. دارای دو وطن می باشم.
بله.
الان مدتی دو سالی می باشد که در 12 کیلومتری وطن دومون قرار گرفتم. خواستم حاجی آقا وحیدپور موضوع منو برام یکم روشن کنه. قضیه موضوع نمازن به چه صورت می باشد؟ اگر مسجد زامه را در نظر بگیریم به نسبت فاصله که به وطن دوم و مسجد زامه اونجا دقیقاً 16 کیلومتر فاصله دارد.
بله.
خواستم ببینم قضیه نمازم آیا باید برم اونجا برگردم؟ فرض بفرما من میرم وطن اولم، از وطن اولم آمدم وطن دومم، باید برم وطن دومم برگردم بیام تو به حساب؟ چون از حد ترخص خارج نمیشم پول وقتی.
بله. چشم آقای کشاورز،
که من باید به حساب نماز از دوری از محل
فاصله کرد. وطناتون چقدره؟
فاصله وطنم 250 کیلومتره.
وطن سوم دوم چی؟
وطن سوم ندارم، اول دوم دارم.
فرمودی سه وطن دارم من.
نه دو وطن دارم.
دو وطن
در 12 کیلومتری وطن دومم فعلا سکونت یافتم.
بله بله
بله. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای کشاورز، خدا نگهدار شما. بریم به شیراز. آقای محمدی سلام، روزتون بخیر. خواهش میکنم سوالتون رو جمع جور بفرمایید، مختصر اگه میشه. آقای محمدی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
حالتون خوب ایشالله؟
سلامت باشید.
صداتون رو ندارم من.
بفرم، ما صداتون رو میشنویم آقای محمدی، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
و علیکم السلام.
از حاج آقا یه سوال داشتم.
بفرمایید.
شیراز، هم شیراز دیدم هم تهران، خیابانا روی آسفالت می‌نویسن الله الله لا اله الا الله. آیا این درستی یا نه؟
چشم. بله، ممنونم از شما آقای محمدی از شیراز. خب استاد، آقای کشاورز از یاسوج دو تا وطن دارن، الان 15 کیلومتری وطن دومن، الان از حد ترخص خارج شدن نشدن ایشون؟
ببینید، ایشون سکونتی که در این محل جدید دارن باز جای سواله که آیا چقدر میخواد در اونجا بمونن. میگن من سکونت دارم دیگه. آیا قصد موندن همیشگی دارن؟ که خب اون وقتی میشه وطن جدید. اگر قصد موندن مدت موقتی رو دارن، بعد ببینیم چقدره، 2 ساله 3 ساله، اینا همش باید روشن بشه که حکم وطن پیدا بکنه. اگر نه اصلا رفته اونجا 3 ماه بمونه، 6 ماه بمونه مثلا فرض کنید، خب خود اونجا که اصلا حکم وطن نداره. منتها چیزی که هست، از وطن دوم آمده اونجا، خب فاصلش که کمی که مسافت شرعی نمیشه، پس بنابراین نماز تمامه، رمضان باشه روزش میگیره. منتها یه وقت است که از مسافرت، که این نکته خیلی نکته مهمی است، از مسافرت که برمیگرده بدون اینکه بیاد تو این وطن دوم میره، حالا تخته نیست ما اینجا ترسیم بکنیم، یعنی فرض بفرمایید به عنوان مثال مسافرت اینجاست، میخواد بیاد این مسیره، میاد میرسه اینجا محل سکونته، ولی وطن کجاست؟ وطن بعد از اینه، 12 کیلومتر بعد از اینه، ایشون مسافره میاد وارد میشه. اگر اینجور باشه این نماز شکست است. چرا؟ چون به وطن وارد نشده است. ولی اگر بره تو وطن، از وطن بیاد اونجا، از وطن تا اونجا 12 کیلومتر نماز تمامه.
استاد اگر ایشون بخواد 6 ماه 4 ماه 3 ماه توی این 15 کیلومتری بمونه، این در این حالت آیا باید هی قصد 10 روز بکنه یا؟
بله، 6 ماه و 4 ماه و 5 ماه اینها کافی نیست، حکم وطن پیدا نمیکنه. حداقل مقداری که میتونه قصد بکنه و اونجا حکم وطن داشته باشه، به فتوای حضرت آیت الله مکارم و به نظر مقام معظم رهبری 1 ساله.
آخ بله، بسیار خب، ممنونم از شما. محمدی از شیراز هم گفتن تهران که میرن یا به شیراز، روی زمین روی آسفالت اسم الله رو نوشتن، اینجا با چیکار کرد؟
حالا اینکه نوشتن یا ننوشتن من فکر نمی کنم، بعید میدونم همچین اتفاقی افتاده باشه. مسلمان این کارو نمیکنه که زیر پا قرار بگیره، ولی اگر چنین کاری بشه جایز نیست. بله، ما مثالشو میتونیم سنگهای قبور اموات رو بزنیم. این مثال خوبیه. شما قبرستان که میرید سنگها روش معمولا آیه نوشته شده، انا لله و انا الیه راجعون مثلا، یا آیه چیزی یا اللهی، اینا اگر باشه خب باید انسان رعایت بکنه، پاروش نگذاره. ولی اینکه سنگ قبر رو اینجوری درست میکنن میذارن، این حرام نیست، این کار حرامی نکردن، ما باید رعایت بکنیم. اما که اسفالت خیابون روش بردن مثلا با رنگ بنویسن لا اله الا الله، بنویسن الله اکبر، نه، چون اونجا معرض رفت آمده، حد که حرمت میشه بی احترامی میشه، جایز نیست.
بعد بسیار خب ممنونم. خب ام ابوالحسن از بحرین یه سوال فرستادن برای ما. حالا سوال رو به عربی نوشتن، من به فارسی میپرسم، انشالله که حالا ایشون هم فارسی متوجه میشوند.
دوباره شما به عربی میتونی جواب برگردونید؟
آره آره، میتونیم به عربی جواب بدیم. حالا این هم از حسنای برنامه است. خب گفتن که پسر من پیش من مقداری پول داره، مقدار دقیقش رو نمیدونه، ولی پسرم خیلی مقید به مسائل شرعی نیست. آیا من برای این که بتونم پولش رو طاهر و پاک بکنم میتونم خمس اون رو بدم؟ مقلد مقام معظم رهبری هم هستند ایشون، چنین کاری جایز هست که پول پسرشون که پیش ایشونه، گفته مقدار دقیقش هم نمیدونه که فردا به من گلای بکنه، اما خودش میگه که من نمیخوام خمس بدم.
یعنی سال بهش خورده پیش مادرش،
بله،
مونده پسنداز شده پیش مادر و خمس بهش واجب شده و اون نمیخواد بده، آیا ایشون میتونه یا نه؟ باید با اطلاع پسر باشه، بهش بگه که من میخوام از طرف شما خمس بدم.
آها، گفته که ولا یرز ان ادفع الخمس من فلوسهی، راضی نیست
اذن نمیده. نه دیگه، شما تکلیف ندارید که وقتی خودش نمیخواد اذنم نمیده. نه
خب من فقط ام ابو الحسن سماحت الاستاذ قال بانك لست مكلفا او لست مكلفه لدفع الخمس عوضا من ابنكم. خب عرض به خدمت شما بکنم، بریم سراغ سوالهای بعدی. بچه چی گفتید؟ من نمیدونم چقدر فرصت داریم، 2 دقیقه فرصت داریم. خب بذار یه سوال کوتاه دیگه بپرسم. استاد گفتن که اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن اون و قبل از اتمام وضو نجس بشه، این چه حکمی داره؟
وضو باطل نیست. مثال بزنیم، شما صورت رو در وضو شستید، رفتی سراغ دست راست یا دست چپ، بعد اتفاقا بینیتون خون اومد اینجا نجس شد، وضورم دارید میگیرید، وضور ادامه بدید، وضو تمام، وضوتون درسته، فقط برای نماز که باید اعضای بدن پاک باشه صورتتون آب بکشید برید. چرا؟ به خاطر اینکه هر عضوی هنگام شستن خودش باید پاک باشه. صورت رو وقتی میخواید تو وضو بشورید باید پاک باشه، ولی صورت رو شستید پاک هم بود، رفتی سراغ دستتون، بعد صورت خون اومد، دیگه اشکال نداره.
آه بسیار خوب. بعدش استاد فقط اون خون رو پاک بکنن،
خون رو آب بکشن برای نماز، شرط نماز این است که بدن پاک باشه.
بله. و سوال بعد این که ماهی فلسداری که داخل تور صیادها بمیره، استاد این ماهی چه حکمی داره؟
به فتوای مشهور آقایون فقها، بلکه میتونم بگم الان در زمان حاضر، به فتوای همه آقایون فقها حلاله. دلیل چرا؟ به خاطر اینکه صید شده، برید عرف رو ببینید، عرف ماهیگیرا صیادها رو ببینید، میگه ماهی رو صید کردیم، همین که میاد توی تور این صیده،
بله،
اونتا 24 ساعت دیگه تور رو در میارن خالیش میکنن، ولی صید شده، میگه امروز چقدر ماهی مثلا صید کردیم، میگه تورمون الحمدلله پره، صید شده، همین کافیه. یعنی ماهی را زنده صید کنیم، اینو عنایت بفرمایید، ماهی را زنده صید کنیم، ماهی زنده بود صیدش کردیم، حالا صیدگاهی به این است که از آب میارید بیرون شما، درسته؟
بله.
گاهی هم نه، توی آب توی تور میماند، حتی توی تور هم میمیره، اشکال نداره.
بله. خب استاد و سوال آخر گفتن که اگر در حین نماز نجاستی حاصل بشه نمازمون چه حکمی داره؟
مختلفه، نجاست حاصل بشه یعنی چی؟ یه وقت هست این هست که بول خارج میشه، بول خارج میشه اصلا وضو باطله.
آها.
این نجاسته. یه وقت نه، نجاستی حاصل بشه
خوندماغ
میشه. اینم باز فرق میکنه. این وقت یه لکه است. بندز بند انگشت نیست، این اشکال نداره. یه وقت بیشتر از بند انگشته، نه شدیده، بیشتره. لباس رو خونی میکنه. خب اینم باز فرق میکنه. ممکن است من لباسم جوری باشه که قابل جدا کردن باشه. درش میارم میذارم کنار، نمازم ادامه میدم. یه وقت هست که نه خیر. جوری است که نمیشه لباس رو تعویض بکنم که.
بله.
اینجا ناچارم که نماز رو بشکنم. صورت و بدن یا لباس رو تطهیر بکنم، آب بکشم، دوباره نماز از اول بخونم.
بله. بسیار خب، فرصتمون به پایان رسیده. خیلی ممنونم از شما مردم عزیز. استاد وحیدپور خیلی ممنونم. لطف فرمودید.
متشکر. از شما و بینندگان عزیز و دوستان شبکی که آقای رشیدی رو شما یادتون رفت اول برنامه اسما رو بردید. آقای رشیدی رو نام نبرد.
آقای رشیدی خیلی مخلصیم. آقای رشیدی تصویربردارمون هستن. حالا ان‌شاءالله حالا یه بار قسمت بشه ایشون تشریف بیارن جلوی دوربین و یه تشکر حسابی هم ازشون میکنیم. امری ندارید استاد، فرمایشی نیست. خیلی ممنونم. خب بیننده‌های عزیز خیلی ممنونیم از شما به همراه همه بچه‌هایی که کمک می‌کنن تا این برنامه روی آنتن بره. با شما خداحافظی میکنم. از ام علی ام ابوالحسن تشکر میکنم که از بحرین با ما هستن و همه مردمی که از آلمان، نروژ، سوئد، هلند، جای مختلف و ایرانیان عزیزی که پیامک ارسال میکنن. برنامه زمزم احکام شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 7 تا 8 به وقت ایران، تهران روی آنتن میره. عمری باشه، بازم شنبه در خدمتتون خواهیم بود. خیلی مخلصیم، دوستون داریم. التماس دعا و خداحافظ.